سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت خبری: زلزله نیرومند کابل، اسلام آباد و دهلی را لرزاند. از ویرانی و تلفات به شما خواهیم گفت. یک مقام امنیتی غور میگوید طالبان یک دختر 19 ساله را سنگسار کردند. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده که القاعده باز در افغانستان حضور یافته. و رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان در مورد یک پلان 7 ماده‌ای در مورد پناهجویان توافق کردند. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول بیایید آخرین خبرهای منطقه و جهان را از ژکفر احمدی بشنویم. احمدی صاحب، یک مرور سریع لطفا.
زلزله مرگبار و نیرومند در پاکستان ده‌ها تن را کشته و درگیری امروز میان پلیس ترکیه و جنگجویان مظنون داعش 6 کشته بر جا گذاشته.
تشکر از شما، منتظر شما میمانیم، اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
سلام، سرخط خبرها. زلزله امروز در کشور تلفات و خسارات فراوان به مردم وارد کرد و در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار 2 کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات ولایت پنجشیر میگویند که در اثر وقوع زلزله نیرومند امروز 25 منزل مسکونی در این ولایت تخریب شده است. حمیدالله بخشی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پنجشیر، گفته است که اجساد زیاد هنوز هم زیر آوارها گیر ماندند و آمادگی ها برای بیرون کشیدن این اجساد ادامه دارد. وی میگوید که در نتیجه این رویداد طبیعی منازل زیاد در مناطق مختلف پنجشیر تخریب شدند. همچنان گزارش ها از ولایت کنر می رسانند که در زلزله امروز در این ولایت 1 تن کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند. این در حال است که پیش از این وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از جان دادن 10 کودک در نتیجه زلزله امروز خبر داده بود. وایس برمک در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان است. گفته شده که زلزله به مقیاس 7.7 درجه ریشتر امروز نه تنها افغانستان بلکه بخشای از پاکستان و ایران را نیز تکان داد. مقام های محلی لوگر این ادعای طالبان مسلح را رد می کنند که گویا ولسوالی خروار این ولایت در تصرف آنان قرار گرفته است. سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی جریان دارد. آقای صالح گفت که این عملیات از چند روز بدین سو آغاز شده است و تاکنون در نتیجه آن 72 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. طالبان مسلح ادعا کردند که ولسوالی خروار در کنترل آنان قرار دارد. و خبر اخیر این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در انفجار ماین کنار جاده امروز در شهر جلال آباد 2 کارمند این کمیسیون کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی این کمیسیون منتشر شده، این رویداد را تقبیح نموده و این چنین اعمال را غیر انسانی خوانده شده است. در خبرنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر از طرف‌های درگیر جنگ خواسته شده که قوانین بشری را مراعات نموده و غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. رسانه های پاکستان گزارش می دهند که در نتیجه زلزله نیرومند امروز در پاکستان 69 تن کشته شدند، اما خبرگزاری رویترز شمار قربانیان را 36 تن گزارش داده است. ده ها تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام پاکستانی گفته که بیش از 100 تن در وادی سواد زخمی شدند. مرکز این زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر ولسوالی جرم بدخشان افغانستان بوده است. خبرنگاران رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهند که در این زلزله عمدتاً وادی سوات در ایالت شمال غربی خیبر پشتونخوا متاثر شده. گزارش شده که ساختمان‌ها در شهر پشاور و ولسوالی‌های واقع در نزدیکی این شهر سرنگون شدند. گفته شده که این زلزله دهلی نو را نیز تکان داده است. دو افسر پلیس ترکیه در یک درگیری با جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی کشته شدند. در این درگیری که امروز در شهر جنوب شرقی دیاربکر رخ داد، چهار جنگجو نیز به قتل رسیدند. دیاربکر شهر عمده در منطقه کردنشین ترکیه پنداشته می شود. مقام های ترکیه گفتند که شاید این جنگجویان در دو بمبگذاری انتحاری حدود دو هفته پیش در یک راه پیمایی طرفداران کرد در انقره دست داشته باشند. در این بمبگذاری ها بیش از 100 تن کشته شدند. قرار است نخستین جلسه سران چین، ژاپن و کوریای جنوبی برگزار شود. از زمان به تعلیق افتادن برگزاری این چنین نشست‌ها در میان تنش‌های منطقه‌ای روزافزون در مه 2012، این اولین بار است که سران سه کشور در این جلسه با هم ملاقات می‌کنند. وزارت خارجه چین امروز تایید کرد که این جلسه سران در جریان دیدار صدر اعظم لی کگیانگ از سیول برگزار خواهد شد. مسافرت لی کگیانگ 31 اکتبر آغاز و 2 نوامبر ختم می شود. رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که این جلسه در اول نوامبر برگزار خواهد شد. رهبران چین در مورد ترتیب نسخه از پلان انکشاف اقتصادی 5 سال آینده این کشور با هم ملاقات می کنند. مقام‌های حزب کمونیست به این هدف امروز در پیکن گرد هم آمدند. تحلیلگران غربی می‌گویند که انتظار دارند تا این پلان جدید اقتصادی چین رشد اقتصادی حدود 6.5% یا کمتر از آن را پیش بینی کند. رشد اقتصادی در ربع سوم امسال 6.9% کاهش یافته است. و یک زن هندی پس از سپری کردن چندین سال در یک خانه امن در پاکستان به کشور خود برگشته است. گیتا که دچار مشکل ناشنوایی است و حرف زده نمیتواند، در سال 2003 در سرحد با پاکستان راه خود را گم کرده بود. گمان می رود که گیتا در آن زمان 20 سال داشت و از همان زمان به این سود در یک خانه امن در کراچی بسر برده است. گیتا قادر نبود تا در مورد خود معلومات بدهد و همین سبب شد تا تلاش ها برای دریافت خانواده او با مشکل مواجه شود. اما حکومت هند گیتا را عضو یک خانواده در ایالت بهار معرفی کرده. از همراهیتان تشکر. حالا چگونگی وضعیت هوا را داریم؟
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 5، آسمان قسمن ابری.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم تازه ترین های ساعت خبری 5. زلزله 7.5 ریشتری از کابل گرفته تا اسلام آباد و دهلی را لرزان. مرکز این زلزله شمال شرق افغانستان گفته شده است.
در یک مکتب ما در شهر طلقان به نام مکتب متوسطه بی بهاجره که مکتب دخترانه بود، در اینجا بیشترین تلفات ما داره متاسفانه.
با تفصیل به شما در این مورد خواهیم گفت. محاکمه صحرایی در غور از سنگسار یک دختر 19 ساله در منطقه در فیروزکو خبر می‌رسد. با رئیس امور زنان غور مصاحبه کرده ایم.
یعنی خانم به قتل میرسه و مو آقا دره زده میشه. این کاملا گپی غیر قانونی هسته.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده که القاعده باز در افغانستان حضور یافته. اروپا غرق در بحران پناهجویی. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان در مورد یک پلان 7 هفته‌ای در مورد پناهجویان توافق کردند. بیشتر در این مورد هم به شما خواهیم گفت و قصه جالب دیگر داریم در این مورد که دختری از افغانستان که برای جایزه صلح بین المللی کودکان نامزد شده میگوید که تمامی کودکان کشور باید با آموزش و حقوق بنیادی دسترسی داشته باشند.
در این مدت 3 سال من 3 دستاورد داشتیم برای اطفال که خرد بودن نمیتونستن از سرک عمومی عبور و مرور کنن.
با ساعت خبری 5 باشید. مهمترین موضوع این ساعت خبری را دنبال میکنیم. زلزله 7.5 ریشتری از کابل گرفته تا اسلام آباد و دهلی را لرزاند. مرکز این زلزله شمال شرق افغانستان گفته شده است. مردم در کابل و جاهای دیگر افغانستان این زلزله را بی پیشینه خواندند. از تلفات در افغانستان خبرهای زد و نقیز میرسد. بر این که در این مورد بیشتر بدانیم رسن میریم به کابل، جایی که این لحظه جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی در استودیو با ماست و این حادثه طبیعی را لحظه به لحظه دنبال کرده. حبیب‌زاده صاحب، از تازه ترین ها در این مورد به ما بگو.
تازه ترین مورد ای است که رئیس اجرایی حکومت افغانستان نشست فوق‌العاده کمیسیون حالات اضطرار به خاطر فراهم آوری کمک به گیرمانده در زیر آوارها و آسیب دیدگان زلزله امروز برگزار کرد. دکتر عبدالله در این نشست که عصر امروز در ریاست اجرایی برگزار شد گفت که مرکز این زلزله بدخشان بوده و تلفات و خسارات را به بار آورده.
متاسفانه خساراتی، تلفات جانی و خسارات مالی فراوان گزارش آمده از ولایت بدخشان، تخار، ننگرهار، کنر و سایر ولایت افغانستان به شمول مرکز.
همین گونه خبرنگاران رادیو آزادی از ولایتی که دکتر عبدالله با او اشاره کردن گزارش دادن که تلفات و خسارات به مردم عام وارد شده، اما جزئیات دقیق در ارتباط تا حالا وجود نداره. حوالی ساعت 1:30 امروز زلزله به مقیاس 7.7 درجه ریشتر افغانستان، پاکستان و هند تکان داد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگه که بر اساس گزارش های اولیه تنها 11 طفل مکتب در ولایت تخار کشته شدند. در این حال وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت که بغلان، بدخشان، تخار، قندوز از جمله ولایات هستند که شماری از قریه ها در آن تخریب شده و تلفات و خسارات به مردم وارد شده. رئیس اجرایی حکومت میگه که این زلزله در افغانستان بی سابقه بوده و نیاز است تا برای کمک رسانی به آسیب دیده های این زلزله بسیج ملی به میان بیاید و در نشست اضطراری کمیسیون حالات اضطراری که امروز برگزار شده بود روی چگونگی اقدامات عاجل برای نیازمندا بحث صورت میگیره.
در سطح ملی ایجاب میکنه که اگرچه ساحه بیشتر متمرکز بوده به بخش از ولایت افغانستان، اما این زلزله در سراسر کشور احساس شده و جلسه عاجل دایر کردیم و روی نحوی بررسی وضعیت و رساندن کمک های عاجل و اقداماتی که باید صورت بگیره در مورد بحث میکنیم.
تعداد از انجینیرهای ساختمانی میگن که با در نظر داشت موجودیت خانه های بی‌نقشه، گلی و غیر معیاری در اکثر ولایات افغانستان، ممکن میزان تلفات ناشی از زلزله روز دوشنبه بیشتر از چیزی باشه که تصور میشه. اونا از مردم و حکومت میخواین که مشترکاً برای نجات جان گیرمانده ها در زیر خانه ها و سایر آوارها دست به کار شوند. قابل یادآوری است که وزارت صحت عامه افغانستان نیز به تمامی شفاخانه ها در کشور دستور داده تا به خاطر تداوی زخمیان ناشی از این زلزله در حالت آماده باش قرار داشته باشند. بله آقای صدیقی،
بسیار تشکر از شما جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد زلزله نیرومند و ویرانگر گزارش میداد. در محل اگر هستید از کابل گرفته تا ولایات دیگر میتونید چشم دیدتان را با ما در میان بگذارید از طریق با استفاده از شماره 818 میتونید به ما پیام های کوتاه بفرستید و یا اینکه به ما میتونید زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0700 27 46 61 و 00 42 02 21 12 41 15. یک تعداد از دوستا پیام‌های کوتاه به ما فرستادن. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که در اثر زلزله شدید امروز بسیاری از خانه‌ها ویران شده، اما از تلفات در این منطقه تا حال خبر در دست نیست. حکیمی از بدخشان نوشته در پیامش که در قریهشان بسیاری از خانه ها در اثر زلزله ویران شده. جانعلی زتیار نوشته که خوشبختانه در ولایت دایکندی زلزله رخ نداده. و بصیر احمد از قندهار از حکومت افغانستان خواسته که با قربانیان زلزله کمک کند. مرکز زلزله 7.5 ریشتری شمال شرق افغانستان گفته شده است. در نتیجه زلزله امروز دوشنبه در ولایت تخار 12 شاگرد یک مکتب دخترانه جان دادند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت این دختران یا سکته کردند و یا هم زیر پا شدند. آقای تیمور افزود که شاید ارقام تلفات بیشتر شود، چون از میان 20 زخمی این رویداد وضعیت شماره از آنها وخیم است. جاوید نعیمی با سخنگوی والی تخار صحبت کرده و اول از او در مورد تازه ترین ارقام تلفات پرسیده است.
ولایت تخار هم از این خساره به بهره نبوده. در یک مکتب ما در شهر طلقان به نام مکتب متوسطه بی بهاجره که مکتب دخترانه بود، در اینجا بیشترین تلفات ما داره. متاسفانه تا هنوز 12 نفر از دخترای مکتب این مکتب که به شهادت رسیدن اجسادشان در شفاخانه آورده شده و بیشتر از 30 نفر از زخمی ها در شفاخانه آورده شده. متاسفانه تعداد از زخمی ها را وضعیتشان وخیم است، حالتشان در حالت کماست.
بله، و از ولسوالی ها و مناطق دوردست چی خبر؟ چون مرکز زلزله امروز ولایت بدخشان بوده در نزدیکی تخار.
از ولسوالی های مختلف هنوز ما امور دقیق نتونستیم دریافت بکنیم. بیشتر از 60 منازل مسکونی تا هنوز گزارش برای ما رسیده در ولسوالی ها تقریب است. در حدود 10 نفر از ولسوالی ها که گزارش رسیده زخمی است. در شهر طالقان فعلا ارقام زخمی ها در امو مکتب هنوز رو به افزایش است و این ارقامی را که ما به شما ایراد کردم امکان از این میده که از ولسوالی های مختلف که ما گزارش دقیق جزئیات بیشتر اگر دریافت بکنیم، این گزارش هنوز هم امکان از این میده که رو به افزایش باشه. فعلا ما در شفاخانه ولایتی قرار داریم. تعداد از دخترها در اینجا زیر تداوی بودند. امکانات اولیه که ما در اختیار داشتیم به خاطر تداوی زیاد به خرج رسید.
و اگر از چگونگی وارد شدن تلفات به می مکتب دخترانه در شهر طالقان برای ما بگوین که یا ساختمان فرو ریخته یا چطور بودند؟
تعدادی از دخترهایی که در اینجا متاسفانه به شهادت رسیدن، اکثریتشان سکته کردند. هیچ مکتب ما در اینجا تخریب نشده. از اینکه در یک حالت سراسیمگی رخ داده، یک راه وجود داشته که از منزل دوم در منزل پایین بیاین. در از امو یک راه یا بسیار سراسیمه میشن، یک تعدادشان زیر پا میشن، یک تعدادشان هم در اینجا سکته میکنن، میترسن از امو حالت. در شفاخانه هم شاید امکانات یزی، یعنی کسی که سکته کرده باشه، کسی که وهمیه سرشان بوده باشه، شاید امکانات شفاخانه که امکانات را که در دست فرارن شاید جوابگو نباشه. ولی چیزی که ما در اختیار داریم اینجا دریغ نکردیم، به دکتران شفاخانه دستور داده شده از طرف والی ولایت که به گونه جدی باید در این مورد رسیدگی بکنند.
و آقای تیمور، چی وقت شما گزارش نهایی را در مورد خسارات و تلفات میشه که با مردم شریک بسازین از این زلزله؟
متاسفانه در ولسوالی ها یک تعداد از ولسوالی ها را هیچ تلفن ها کار نمیده. بعد از اینکه زلزله شده تلفن ها کار نمیده. ما نفهمیدیم که شبکه ها خراب شده در ولسوالی ها یا یکی کدام علت دیگه است. ما از 6-7 ولسوالی ما هنوز ارقام دقیق یا جزئیات دقیق به این مورد نتونستیم دریافت بکنیم. در ولسوالی هایی که ما ارقام دریافت کردیم یا جزئیات دریافت کردیم که ولسوالا با روستاها نتونستن تماس بگیرن، به این منظور ما گفتیم میتونیم که شاید در ساعات بعدی گزارش های دقیق و جزئیات بیشتر و ارقام بیشتر در این مورد ما به رسانه‌ای را بکنیم.
صحبت‌های سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار را شنیدید در مورد این که در نتیجه زلزله نیرومند امروز در ولایت تخار 12 شاگرد یک مکتب دخترانه جان دادند. مرکز زلزله شمال شرق افغانستان گفته شده است. احمد هنایش از ولایت شمال کابل همین لحظه تلفنی با ماست. هنایش صاحب، با ما بگو که این زلزله که نیرومند خوانده شده در شمال کابل بر سر مردم چی آورده؟
دخل هم برای شما میشاره کرده. این زلزلات موجش شمال کابل هم سرا درخته بود که در ولایات پروان، کاکیسا و پنجشیر و ساعت کدامن خسارات تلفات زیادی را انگفتی را بجا مازده را، ولی تا هنوز موافق نشدیم که ارقام و مسئلت دقیق معامل مسئول دریافت خلاف تا جایی که تلاش ما نوره نشان میده که در ولایت پنجشیر تا هنوز از کشته شدن بیش از 7 نفر خبر داده شده که والا عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر گفت این تلفات به وشده در حال افزایش شده، ولی به که هنوز روابط قطع است. کسی در اطلاع میخواهم که معلومات دقیق بداده در ولایت پنجشیر 12 الی 3 نوارش به شفاخانه مرکزی ولایتی شهر چرکار انتقال یافته، ولی از تلفات مرگ ولایت تهران میگن که اعتقال داره که گفته خالها باقی ماندن. و در کاپیسا به ترتیب معلومات دقیق از تلفات میبره اختارات سقوط بردن خانه ها، چپ شدن خانه ها و امثال ازی هست. فقط تلاش دیگرم داره که معاون مسئول به ما معلومات شنه، بررسی های شنه، سروی شنه و معلومات شنه به ما عزیز در شریف بزنه و ما آنن در شنه عزیز را بیازدی با شما و شریف بزنه.
حتما بسیار تشکر از شما احمد عنایش از ولایت شمال کابل. گزارش میداد زلزله 7.5 ریشتری از کابل گرفته تا اسلام آباد و دهلی را لرزان. مردم در کابل و جاهای دیگر افغانستان این زلزله را بی پیشینه خواندند. از تلفات در افغانستان خبرهای زد و نقیز میرسد. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد در نتیجه این زلزله نیرومند امروز دست کم 36 تن در پاکستان جان دادند، اما در برخی از گزارش‌ها شمار کشته شده ها 13 تن گفته شده، 10 تن دیگر نیز زخم برداشتند. یک مقام پاکستانی گفته که بیش از 100 تن در وادی سوات زخمی شدند. مرکز این زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر ولسوالی جرم بدخشان افغانستان خوانده شده. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد که در این زلزله عمدتاً وادی سوات در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا متاثر شده است. گزارش شده که ساختمان‌ها در شهر پشاور و ولسوالی‌های واقع در نزدیکی این شهر سرنگون شدند. گفته شده که این زلزله دهلی نو را نیز تکان داده است. زرغونه منگل این لحظه در استیدیوس رو نگاه انداخته به شدیدترین و مرگبارترین زلزله های جهان در 30 سال گذشته. زرغونه جان بفرما.
بله مصطفی جان، زلزله ها در 30 سال گذشته در جهان صدها هزار نفر در نقاط مختلف به کام مرگ بردن. نیپال در ماه اپریل سال 2015، البته 7 ماه پیش، زلزله شدید به شدت 7.8 درجه ریشتر تجربه کرد که در او حدود 8900 نفر جان دادن و حدود 500 هزار خانه ویران شدن. ایران همسایه افغانستان در ماه آگوست سال 2012 شاید زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر بود که 306 قربانی گرفت و بر علاوه خسارات جدی مالی بیش از 3000 زخمی به جا گذاشت. ژاپن در ماه مارچ سال 2011 سونامی ناشی از یک زلزله را که شدتش 9 درجه ریشتر ثبت شده تجربه کرد و در این حادثه طبیعی 18900 نفر جان باختند. شنونده ها حتما به یاد دارند که این سونامی منتج به تخریب دستگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن هم شد. ترکیه در ماه اکتبر سال 2011 شاید یک زلزله به شدت 7.2 درجه ریشتر بود که نقاط شرقی این کشور تکان داد و بیش از 600 قربانی گرفت و حدود 4000 نفر زخمی ساخت. کشور کوچک و فقیر هیتی که در غرب جزیره کریبین موقعیت داره در جنوری سال 2010 شاید یک زلزله به شدت 7 درجه ریشتر بود که بین 250 تا 300 هزار کشته به جا ماند. یک زلزله به شدت 6.9 درجه ریشتر در ماه اپریل سال 2010 شمال غرب چین به لرزه در آورد که در او 3000 نفر جان باختند. چین در ماه می سال 2008 هم شاهد زلزله به شدت 8 درجه ریشتر بود، البته در جنوب غرب او کشور، که در او 87000 نفر کشته یا لادرک شدند. زلزله ماه می سال 2006 در منطقه یوکیاکارتای اندونزیا 6000 کشته به جا ماند و 500000 خانه را ویران کرد. پاکستان همسایه افغانستان در اکتبر سال 2005 شاید زلزله به شدت 7.6 درجه ریشتر بود که مناطق خیبر پختونخوا و کشمیر تکان داد و بیش از 75000 قربانی گرفت و 3.5 میلیون نفر را بیجا کرد. زلزله سال 2005 در سوماترای اندونزیا 900 کشته به جا ماند. در ماه دسامبر سال 2004 سواحل اندونزیا و هند شاید سونامی ناشی از یک زلزله مدهش بودند که در اندونزیا 186000 نفر کشت و در مناطق دیگه زلزله زده 220000 کشته به جا ماند. ایران در دسامبر سال 2003 یک زلزله 6.7 درجه ریشتر تجربه کرد که در او 32000 نفر کشته شده و 18000 تن دیگر زخمی شدند. هند در جنوری سال 2011 زلزله 7.7 درجه ریشتر تجربه کرد که در ایالت گجرات 25000 قربانی گرفت و 166000 تن دیگر زخمی ساخت. نیپال در ماه آگوست سال 2019 88 زلزله حدود 7 درجه ای را تجربه کرد که شرق او کشور را تکان داد و در ایالت بیهار هند که در نزدیکی نیپال قرار داره حدود 280 قربانی گرفت.
بسیار تشکر از شما. زرغونه منگل بود و نگاه بر شدیدترین و مرگبارترین زلزله های جهان در 30 سال گذشته. زلزله نیرومندی که امروز از کابل تا اسلام آباد و دهلی را لرزاند، این موضوع را پی میگیریم در این برنامه و بیشتر در مورد ویرانه های این زلزله 7.5 ریشتری در ادامه روز به شما خواهیم گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 می شنوید. تا لحظات دیگر می شنوید که یک دختر فعال در افغانستان برای جایزه صلح بین‌المللی اطفال نامزد شده و بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان در این مورد می‌شنوید که مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده که القاعده باز در افغانستان حضور یافته. اما اکنون بشنویم که رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان روز یکشنبه در مورد یک پلان 7 ماده‌ای در مورد پناهجویان توافق کردند. جزئیات این موضوع را از آرش همایون بشنویم که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
رهبران کشورهای حوزه بالکان و اتحادیه اروپا به منظور همکاری در امر مدیریت موج پناهجویان در مورد یک پلان 17 ماده‌ای توافق کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که بر اساس این برنامه جدید برای حدود 100000 مهاجر دیگر در مراکز پناهجویان در مسیر یونان تا آلمان محلات بود و باش فراهم خواهد شد. ژان کلود یونکر همچنان گفته است که یونان و اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR به طور مشترک برای ارائه سبسیدی کرایه مسکن برای حدود 20000 پناهجوی دیگر کار خواهند کرد. الکساندر واچک صدر اعظم سربیا با تاکید بر تحکیم سرحدات کشورهای حوزه شنگن روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت: به نظر من در اینجا دو نکته مهم وجود دارد. اول اینکه سرحدات خارجی اروپا یا شنگن تحکیم شده و دوم شیوه مفاهمه و اینکه در مورد انتقال پناهجویان از یک کشور به کشور دیگر چگونه باید صحبت شود مورد بحث قرار گیرد. من تصور می کنم که همه ما آخرین تلاش ها را به خاطر کمک بهتر به این مردم و نشان دادن چهره انسانی و بردبار خود نشان خواهیم داد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که مشوق این اجلاس کوچک رهبران کشورهای حوزه بالکان و اتحادیه اروپا بود، پلان 17 ماده‌ای توافق شده را یک سنگ تهداب خوانده، اما گفته است که باید گام‌های متعددی دیگر در این زمینه برداشته شود. انگلا مرکل میگوید اروپا باید نشان دهد که قاره ارزش‌ها و قاره همبستگی است. بر اساس این توافق جدید، به همکاری پلیس بین المللی یا انترپول و اداره فرانتکس، جدیت پلیس در برابر قاچاقبران انسانها افزایش می‌یابد. به تاریخ 25 اکتبر کشورهای بلغاریا، رومانیا و سربیا اعلان کردند که اجازه نخواهند داد کشورهایشان به یک حوزه سپر مبدل شود. از 17 اکتبر تا اکنون حدود 62,000 پناهجوی تازه به کشور سلوانیا رسیدند و به تاریخ 25 اکتبر 14,000 تن از این کشور عبور کردند.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی و با همین گزارش رسیدیم به نیمه دوم این ساعت خبری. 5:30 است به وقت کابل. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون بیاید فشرده تازه ترین خبرها را از احمد جعفر احمدی بشنویم که امین لحظه با نفس تازه در استودیو است.
در نتیجه زلزله امروز در افغانستان 17 تن جان دادند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تا حالا هیچ سند و مدارک در اختیار ندارند که نشان بدهد پاکستان از حمایت از طالبان دست کشیده است. رسانه‌های پاکستان گزارش می‌دهند که در زلزله امروز در این کشور 69 تن جان دادند. در یک بمب‌گذاری در بغداد امروز دست کم 7 تن کشته شدند و دو افسر پلیس ترکیه در یک درگیری با جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی جان دادند.
تشکر از شما احمدی صاحب و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون چند رویداد ورزشی بشنوید.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که سرمربی تیم ملی فوتبال را از سمتش برکنار کرد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که بعد از کسب نتایج ضعیف تیم ملی با رهبری اوسلان اسکلتیچ، این فدراسیون تصمیم به برکناری این مربی جرمنی گرفت. با گفته آقای کاظمی قرار است به زودی مربی و کادر فنی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان از طریق رسانه‌های کشور معرفی گردد. کرکت بورد افغانستان از اواید به دست آمده یک بازی کرکت به آسیب دیدگان ولایت کندوز کمک کرد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این کمک ها از اواید یک بازی کرکت در کابل و بخش از معاشات کارمندان این بورد صورت گرفت که ارزش مجموعی آن به بیش از 2 میلیون افغانی می رسد. آقای فضلی از دیگر نهادها خواست تا به آسیب دیدگان کندوز و دیگر ولایات کشور نیز مساعدت کنند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر اسپانیا، تیم اتلتیکو مادرید توانست والنسیا را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، تیم اتلتیکو مادرید موفق شد تا به نتیجه 2-1 تیم والنسیا را شکست دهد. اتلتیکو مادرید با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد و با جمعاً 19 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. والنسیا نیز با این شکست در جایگاه 8 جدول قرار گرفت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما بازم این هم تازه ترین های این بخش از ساعت خبری. 5 محاکمه صحرایی در غور از سنگسار یک دختر 19 ساله در منطقه در فیروزکوه خبر میرسد. با رئیس امور زنان غور مصاحبه کرده ایم.
یعنی خانم به قتل میرسه و مو آقا دره زده میشه. یک کاملا گپی غیر قانونی هسته.
دختر از افغانستان که برای جایزه صلح بین المللی کودکان نامزد شده میگوید که تمامی کودکان کشور باید با آموزش حقوق بنیادی دسترسی داشته باشند.
در این مدت 3 سال من 3 دستاورد داشتیم برای اطفال که خرد بودن نمیتونستن از سرک عمومی عبور و مرور کنند.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. حالا بشنویم که مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان هشدار می‌دهد که القاعده بار دیگر در افغانستان حضور یافته و گروه دولت اسلامی یا داعش یک تهدید جدی در افغانستان شده. محمد انی فاطمر می‌گوید افغانستان بار دیگر با خطر مبدل شدن به محل امن برای تروریستان مواجه شده. اطمر خواهان حمایت نظامی ناتو برای راندن تروریستان از افغانستان شده است. بیشتر در این مورد از زرغون منگل می‌شنویم.
این بیانات آقای اطمر به دنبال آن ایراد شده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آغاز این ماه اعلان کرد که ایالات متحده 9800 نیرویش را تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان نگه می‌دارد، که این اعلان فاصله گیری بود از وعده اوباما در مورد خروج تمام نیروهای آمریکایی تا پایان دوره کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور اوباما با این اعلانش به امنیت شکننده افغانستان و تشدید شورش‌های طالبان اشاره کرد. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با اسوشیتد پرس شام دیروز گفت القاعده، داعش، طالبان و شبکه ظالم حقانی در حال شکل گیری در افغانستانند. آنها تخریب نشدند و در حال بازسازی‌اند. آقای اطمر هشدار داد که این گروه های شورشی دوباره شکل می گیرند، بسیج می شوند و با بهره برداری از ضعف قوای افغان با ختم ماموریت جنگی سال گذشته نیروهای بر رهبری آمریکا از خارج از افغانستان تمویل می شوند. طالبان امسال نیروهای افغان را تا آخرین سرحد به چالش گرفته و از تکتیک های مختلف آتشباری ها، انفجارات و حملات سازماندهی شده استفاده نموده و چالش جدی را برای نیروهای افغان که به همکاری با قوای آمریکایی عادت داشتند و تجربه کافی تهاجمی ندارند ایجاد کرده است. این مسئله فرصت مناسب را برای شورشیان از کشورهای دیگر مخصوصاً از پاکستان نیز مساعد ساخته است، جایی که در آن عملیات اردوی پاکستان علیه تندروان در وزیرستان شمالی تندروان را به افغانستان کشانیده است. آقای اطمر گفت حال چندین گروه از افغانستان به حیث محل برای رسیدن به خانه هایشان به چین، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه و روسیه استفاده می کنند. آقای اطمر می گوید آنچی باید خوب درک شود این است که شبکه از تروریستان که ما با آن مواجه هستیم یک تهدید برای همه کشورهای منطقه و تمام جهان خواهد بود. ما امیدواریم که ارزیابی ها نه تنها با آسیای میانه، روسیه و چین در میان گذاشته شوند، بلکه با همسایه های ما در جنوب و شرق نیز شریک شوند. هدف آقای اطمر پاکستان بود. اطمر گفت بعد از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، القاعده به افغانستان برگشته است و یکی از دلایل عمده این مسئله را خروج همزمان تکنولوژی استخباراتی خوان که نیروهای خارجی با خود بردند. اطمر گفت داعش یک تهدید موجود در افغانستان است، زیرا این گروه دیگر متشکل از طالبان ناراضی و ناخشنود به سبب عدم بهبود زندگی هایشان بعد از سالها جنگ نه، بلکه گروهی است که روابط نهادی با رهبری این گروه در عراق و سوریه دارد. اطمر افزود رهبران داعش در افغانستان حال مستقیماً بر اساس فرمان ابوبکر البغدادی رهبر داعش تعیین می شوند و درگیر رقابت با طالبانند. طالبانی که خود را حاکم واقعی یک حکومت اسلامی در افغانستان می دانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مقامات امنیتی در غور میگویند که طالبان یک دختر 19 ساله را در منطقه از فیروزکو سنگسار کردند. آنان میگویند که یک جوان 24 ساله دیگر نیز دره زده شده است. آمر امنیت قماندانی امنیه غور با تایید این موضوع رادیو آزادی گفت که این دو جوان می‌خواستند به قصد ازدواج از خانه فرار کنند که با چنین سرنوشت روبرو شدند. این موضوع نگرانی زنان غور را در پی داشتم. در گفتگوی تلفنی که با معصومه انوری رئیس امور زنان غور داشتم، از او پرسیدم که در مورد چگونگی این رویداد بیشتر بگوید.
این دویومین قضیه هست که از طرف منطقه قلمین که خانم‌ها اینمی شکل محکمه سرایی یا محکمه غیر عادلانه صورت میگیره که در اونجا حکومت تسلط نداره تا هنوز. در جایی که حکومت خودش تا هنوز تسلط نداشته باشه، آیا ما به عنوان کسی که رئیس امور زنان باشیم یا ریاست امور زنان مسئولیت سر به دوش داشته باشیم؟ ولی در حالی که ریاست امور زنان یک ارگان پالیسی ساز هسته و حمایت کننده خانما هسته و ارگان اجرایی نیه که به این راستا رسیدگی بکنه و ارگان هایی که به قضای خانما رسیدگی بکنه. ما بار بار موضوعاتی که اتفاق افتاده امروز از اونا در میان گذاشتیم.
منطقه غلمین گفتین خارج از کنترل حکومت است، آیا تحت کنترل طالبان است این منطقه؟
بله، در جایی که تا هنوز دولت گفتم که تسلط حاکمیت درست نداره، پس ما چی باید بکنیم؟ شما میتونید که از ارگان های مسئول هم پرسان بکنین که چقدر شما در قلمین حاکمیت دارین. اونا نباید ایره پنهان بکنن، نباید بگن که ما در اونجا حاکمیت داریم.
یک مقام امنیتی گفته که اینها میخواستن به قصد ازدواج از خانه فرار بکنن که با چنین محکمه صحرایی روبرو شدن و سنگسار شده یکیش، و این مرد 23 ساله هم گفته میشه که دره خورده. خب چقدر قابل توجیه است از نظر شما چنین محکمه صحرایی در غور؟
یعنی خانم به قتل میرسه و مو آقا دره زده میشه، این کاملا گپی غیر قانونی هسته و ما به این هیچ اصلا امو نظر نیک و خوب خود نداریم. اگر کسی مجرم هسته، متهم هسته، خود چون این شایعات هسته که یک خانم شوهر خود نمیخواسته و به چنین عملی علیه تطبیق شده، اولا این در پنجه قانون سپرده شد و قضاوت شد و اگر چنین عمل به خانم انجام داده بود، خانم قابل مجازات بود، قانونن باید او مجازات شوه، نباید صحرایی.
خانم انوری، در مجموع شما ابراز نگرانی کردین در مورد وضعیت زنان در غور در کل، اما چقدر تکان دهنده است این حادثه که دیروز در غلمین اتفاق افتاده؟
ما مکتوبی خود به ادارات عدلی و قضایی روان کردیم که ارگانهای کشفی این قضیه را کاملا کتبی برای ما معلومات بده که آیا دقیق هست یا خیر. ما امثال از این قضایای دیگه ای داشتیم، به قریه قلمین داشتیم، به خود مرکز فریسکو داشتیم، حتی به ولسوالی ها داشتیم که ما کاملا به این آیه نگران هستیم و نگرانی خود اعلان میکنیم. اگر دولت به این راستا توجه نکنه، باور کنیم که امروز یگانه گپی که ما و شما شاهد عمل کردی طالب یا داعش در افغانستان هستیم. اگر در صورتی که به قضایای خانم ها رسیدگی صورت نگیره، شما روزی شاهد خواد بودین که خانم ها هم از خود یک گروپ مخالف بر علیه دولت تشکیل خواد دادن. اگر در صورتی که قانون به شکل درست و اساسیش تطبیق نشوه، حاکمیت برقرار نشوه، وضعیت به این شکل روان باشه، باور کنین که ما انقدر منیسی کسی که مسئول خانم ها در غور هستم به حد نگران هستم که آل حیران ماندن که ما حمایت خود پشتوانی خود از کی اعلان باید بکنیم و ما را کی حمایت بکنه و ما زیر چتری کی باید حکومت بکنیم و به این شکل نگرانی قرار داریم. امروز باور کنین ما به حد نگران هستیم که از دفتر تا به خانه خود، باور کنین که ما به رویه آرام بر نمیگردیم. ما زمانی که از خانه خود بیرون میشویم، به دفتر میرویم، کاملا نگران هستیم. امیدوار به این نیم که ما حداقل زنده پس به خانه خود بر بگردیم.
مصاحبه بود با معصومه انوری، رئیس امور زنان غور، در مورد محاکمه صحرایی در غور که گفته می شود یک دختر 19 ساله در منطقه غلمین در فیروزکو مرکز ولایت غور سنگسار شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. همونطور که از شروع تا حالا شنیده اید، زلزله 7.5 ریشتری از کابل گرفته تا اسلام‌آباد و دهلی را لرزانده. مردم در کابل و جای دیگر افغانستان این زلزله را بی پیشینه خواندند. مرکز این زلزله شمال شرق افغانستان، ولسوالی جرم بدخشان گفته شده است. اما آن سوی مرز در
تاجیکستان بشنویم که این زلزله چه ویرانی های در پی داشته و از تلفات بشنویم. خورشید عمدم مسئول دفتر بخش تاجیکستان رادیو آزادی این لحظه از دوشنبه تلفنی با ماست. آقای عمدم خوش آمدید، لطفا بیشتر در این مورد به ما بگویید.
بله، واقعا مردم تاجیکستان و عموماً تاجیکستان هم این زمین لرزه یا زلزله را واقعا احساس کردند و این طبق اطلاع مرکز زلزله شناسی تاجیکستان ساعت 14:09 وقت محلی رخ داد که مرکز آن 300 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه، یعنی در قلمرو افغانستان ارزیابی می شود و به گفته مسئولان این مرکز شدت زمین لرزه در دوشنبه 5-6 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است و این هم در حالی است که موافق معلومات مرکز زلزله‌شناسی آمریکا، مرکز این زمین جنبی در همان گونه که شما هم گفتید در شمال و شرق افغانستان بوده و 7 درجه جدولش را تشکیل داده است. اما در تاجیکستان رسما یعنی کمیته وضع فوق‌العاده میگوید که هنوز درباره خسارات زمین لرزه به آنها اطلاع نرسید است، ولی ستادهای حالتهای اضطراری در پی تحقیق رسیدگی به پیامدهای احتمالی زمین لرزه یعنی خسارات و تلفات آن هستند. ولی از مناطق و از شهر دوشنبه خبرنگاران ما اطلاع میدن که واقعا این زمین لرزه خسارات در پی گذاشته است. می توانم به عنوان مثال بگم که در قسمت جنوب در پی تخریب زینپایه یک مکتب یا مدرسه 14 دانش آموز مجروح شدند و همینطور به بیمارستان انتقال یافتند و همینطور در قسمت بدخشان در خارو هم در پی این زمین لرزه 7 نفر از دانشجویان دانشگاه خارو بیهوش شدند که در پی کمک پزشکان آنها وضعشان بهتر شده است. همینطور در دیگر مناطق مثلا در دوشنبه هم بعضی از انشاءات و بناها تخریب شده و دیوارها کفیده و مردم هم در یک حالتی واقعا ناگوار افتاده بودند، زیرا برخی از آنها میگن که طولی بیش از 20 سال باز این گونه زمین لرزه سابقه نداشته است.
بسیار تشکر از شما خورشید عمدم مسئول دفتر بخش تاجیکستان رادیو آزادی از دوشنبه در مورد زلزله امروز که از کابل تا اسلام آباد و دهلی را لرزاند گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با ساعت خبری 5 از رادیو آزادی امراه ما هستید. یک دختر فعال در افغانستان برای جایزه صلح بین المللی اطفال نامزد شده. عزیزه رحیمزاده با وسیله فعالیت‌هایش برای کودکان افغان می‌خواهد به جهانیان پیام بدهد که در افغانستان همه حق دسترسی به آموزش حقوق بنیادی را دارند. او توانسته با فعالیت‌هایش برای حدود 25,000 کودک در افغانستان زمینه آموزش را فراهم کند. جاوید نعیمی در مورد گزارش مفصل تهیه کرده که حال یک جا با هم میشنویم.
عزیزه رحیمزاده فقط 14 سال عمر دارد و کودکی و نوجوانیش را در کمپ گذاشتنده است. او با وسیله فعالیت‌هایش توانسته معانی را بردارد که در برابر 25,000 کودک بیجا شده در افغانستان وجود داشته و از رفتن آنها به مکتب جلوگیری می‌کرده است. عزیزه که حالا برای جایزه صلح بین المللی اطفال نامزد شده، کودکان افغان را حاصل جنگ‌های طولانی می‌داند. عزیزه رحیمزاده میگوید که در سالهای جنگ تمامی کودکان افغان با مشکلات زیاد روبرو بودند و در گام نخست باید با آموزش آنها توجه جدی شود. وی که در کنار درس فعالیت‌هایش را در بخش سرکس آغاز کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد مشکلات کودکان افغان با شورای ملی نیز صحبت کرده است.
احساسم اولا درس خواندن بود، اما بعد از این که در سنفای بالا رفتیم در کمپ ما سرکس آمد که در سرکس هم اطفال تمرین می دادن. وقتی که اطفال می دیدن در حالت تمرین می خندیدن، خوش می بودن، بر من یک احساس عجیب و خوشایند رخ می داد. باعث شد که من هم خودم در پور سبرم خبر شدم که در می سرکس شورای بسال یک بار برگزار می شه. در شورا اشتراک کردم که مشکلات اطفال از تمام کمپ های مهاجرین کابل که خودم نماینده شان هستم و مورد جمع‌آوری کردم و یک بحث با پارلمان داشتیم تا که مشکلات اطفال حل کنند.
برای عزیزه رحیمزاده مشکل دیگری این است که به خانواده ها قناعت بدهد تا فرزندانشان را با آموزش بگذارند، زیرا اکثر پدرها و مادرهایی که در کمپ ها زندگی می کنند بی سواد هستند. در گزارش های رسانه های بین المللی از این دختر افغان با عنوان همتای ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که جایزه نوبل را به دست آورد نام برده شده است. عزیزه در سرکس کوچک سیار برای اطفال در افغانستان توانسته دوستان و هم قطاران زیاد پیدا کند. این سرکس پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی از سوی دانس برت مولهاسن و دیوید میسن به افغانستان آمد. آقای میسن عزیزه رحیمزاده را یک فرد خیلی ویژه می داند. او می گوید عزیزه بیشتر از دیگران فکر می کند، اضافه تر می پرسد و بیشتر می شنود و کار می کند. این دختر افغان 3 سال در نهاد به نام صدای اطفال که با حقوق کودکان افغان تمرکز دارد نیز کار کرده است. عزیزم میگوید در این مدت مشغول فعالیت هایی بوده تا در نتیجه آن موانعی در برابر آموزش کودکان افغان برداشته شود و همچنان مشکلات آب آشامیدنی در کمپشان حل شود.
در مدت 3 سال من 3 دستاورد داشتیم برای اطفال که خرد بودن، نمیتونستن از سرک عمومی عبور و مرور کنن. برای زوا در داخل کمپ مکتب ساختیم که از صنف اول الی صنف 2 و بعدا از صنف 2 شامل مکتب رسمی شدن. آب وجود نداشت در کمپ ما، آب جاری ساختم و دیگر زمی اطفال افغانستان تذکره در مکتب ها میخواین. این اطفال کمپ توان ازیر نداشتن که فامیلشان بره تا ولایتشان بره یا تذکره بسازه، اقتصادشون ایره برداشت نمیکرد و به می خاطر با رئیس اوزی اشت همین مشکل مال هر ساختن.
عزیزه رحیمزاده با 2 نوجوان دیگر از لایبریا و پورتوریکو برای کسب جایزه صلح بین المللی اطفال نامزد شده است. قرار است این جایزه به تاریخ 9 نوامبر بیش از 2 هفته بعد در هاگ آلند به برنده اهدا شود. بسیاری ها به شمول همکاران عزیزه این را افتخار بزرگ می دانند که یک دختر از افغانستان، کشوری که حدود 60% جمعیت آن خواندن و نوشتن بلد نیستند، برای گرفتن یک جایزه بین المللی نامزد شده است. پیام عزیزه رحیمزاده به افغانها همین است که مؤسسات و نهادهای خارجی بالاخره یک روز کمکهایشان را به افغانستان قطع می کنند، بنان افغانها باید خودشان نهادها و اداره های خدمات اجتماعی را تقویت کنند تا در نتیجه هم از آن بهره گیرند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
و حال برای علاقمندان کتاب و کتابخوانی، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات و همکاری انجمن ناشران این ولایت نمایشگاه کتاب را به هدف تقویت فرهنگ کتابخوانی در این ولایت برگزار کردند. بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات می‌شنویم.
این 4مین نمایشگاه بزرگ کتاب در ولایت هرات است که در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می گوید بیش از 35,000 عنوان کتاب در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. او می گوید با گذشت هر سال علاقمندی مردم نسبت به کتابخوانی در ولایت هرات افزایش می یابد.
نمایشگاه 4مین دور هست امسال. در مجموع 35,000 عنوان کتاب به نمایش گذاشته میشه، برای 10 روز باز خواهد بود. البته امسال تغییرات داره نسبت به سال گذشته. در محور این نمایشگاه یک بخش ویژه ایجاد کردیم که در قالب 35 ساعت برنامه های علمی و ادبی پیرامون مطالعه و فرهنگ کتابخوانی، تقدیر از شخصیت علمی بعضی افراد و رونمایی 10 کتاب در نظر گرفته شده که در این 10 روز به اجرا گذاشته میشه.
کتاب فروشان و ناشران نیز برگزاری این گونه نمایشگاه را در رشد فرهنگ کتابخوانی موثر می‌دانند. محمد شفیع فاروقی، یکی از ناشران کتاب در هرات، از استقبال مردم ابراز رضایت کرده تاکید می‌کند که تداوم این روند می‌تواند فرهنگ کتابخوانی در ولایت هرات را تقویت بخشد.
امروز اولین روز از او هست که ما شاهد استقبال گرم خیلی از هموطنان عزیز خود هستیم و قبل از اینکه نمایشگاه شروع بشه خیلی از مشتاقان کتاب به پشت پرده که هنوز باز نشده بود انتظار داشتن که هر چه زودتر نمایشگاه دایر بشه و من خیلی خوشبین هستم که امسال استقبال بهتر از نمایشگاه بشه نظر به سالهای قبل.
اما محمد رسول مشفق، مسئول یک از انتشارات در هرات، دیدگاه دیگری دارد. او میگوید که ولایت هرات هنوز هم نتوانسته جایگاه ثابت را نسبت به مناطق دیگر افغانستان در بحث کتابخانی پیدا کند.
نسبت به کشورهای دیگه یا نسبت به مرکز کشور قابل مقایسه نیه. مرکز کشور هر وقت نمایشگاه برگزار میشه بسیار استقبال میشه و فروش فوق العاده داره. در هرات متاسفانه ما استقبال خوبی ندیدیم.
در چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات گفته شده است که دست کم 1000 عنوان کتاب از مؤلفین و نویسندگان هراتی گذاشته شده است، اما محمد ناصر رحیاب، استاد پانزه ادبیات پانتون هرات و یک از نویسندگان، نسبت به وضعیت موجود انتقاد می کند. آقای رحیاب دولت افغانستان را متهم به بی‌توجهی در قبال کار نویسندگان افغان کرده و این موضوع را از برجسته‌ترین دلایل رشد فرهنگ کتاب و کتابخانی در افغانستان می داند.
خود علم و دانش و فرهنگ در جامعه نه تکانه بیرونی داره نه دیگر، و دولت هم متاسفانه که مصروف جنگ و این چیزها هست، در سالیان دراز اصلا حمایتی از فرهنگ و فرهنگیان و از معنویت اینها نکرده. به این خاطر شما چقدر مثلا دیدین که در این شهر هرات برای بهترین کتابها جایزه های بسیار بلند بدن؟ شما اگر امروز کتاب چاپ میکنیم شهر هرات، کتاب شما را کس نمیخره، یعنی کتاب من را کس نخرید، کتاب های دیگر را من مرادم از دیگر کسانی نمیخرد. شما هر چی بنویسین شما باید کتاب را تحفه بدین.
این انتقادات در حال مطرح می شود که فرهنگیان در ولایت هرات مدعی‌اند که همکنون بالاتر از 1000 عنوان کتاب از سوی نویسندگان هراتی تألیف شده است، اما به خاطر آنچه مشکلات بد اقتصادی و عدم حمایت دولت و تاجران ملی از نویسندگان خوانده می شود، این کتاب ها از چاپ باز مانده است. کارشناسان فرهنگی در ولایت هرات میگویند دسترسی مردم به صفحات اجتماعی در اینترنت افغانها را از کتاب خواندن باز داشته است، اما مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند در چند سال اخیر علاقمندی مردم در هرات به کتابخوانی افزایش چشمگیری داشته است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ دلایل روی آوردن بیشتر مردم هرات به کتابخوانی را فعالیت‌های نادهای مدنی، تبلیغات رسانه‌ها و همچنان برگزاری این گونه نمایشگاه قلمداد می‌کنند. با همه اینها گفته شده است که در نمایشگاه بزرگ کتاب هرات در سال گذشته دست کم 200,000 تن از آن بازدید کردند و بیش از 5,000 جلد کتاب به فروش رسانده شده است. با این وجود فرهنگیان انتظار دارند که نمایشگاه کنونی بتواند تأثیرات بهتری را نسبت به دورهای گذشته در این عرصه داشته باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از همراهیتون. رسیدیم به پایان ساعت خبری 5 و اکنون هم مرور سریع بر مهمترین های این ساعت خبری. زلزله 7.5 ریشتری از کابل گرفته تا اسلام آباد و دهلی را لرزاند. مردم در کابل و جاهای دیگر افغانستان این زلزله را بی پیشینه خواندند. مرکز این زلزله شمال شرق افغانستان گفته شده است. مقامات امنیتی در غور میگویند که طالبان یک دختر 19 ساله را در منطقه از فیروزکو سنگسار کردند. آنان میگویند که یک جوان 23 ساله دیگر نیز دوره زده شده است. عامر امنیت قماندانی امنی غور به رادیو آزادی گفته است این دو جوان میخواستند به قصد ازدواج از خانه فرار کنند که با چنین سرنوشت روبرو شدند. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده که القاعده باز در افغانستان حضور یافته و خانه حمایت ناتو شده است. اروپا غرق در بحران پناهجویی. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان روز یکشنبه در مورد یک پلان هفت ماده‌ای در مورد پناهجویان توافق کردند. و دختر از افغانستان که برای جایزه صلح بین المللی اطفال نامزد شده میگوید که تمامی کودکان کشور باید با آموزش حقوق بنیادی دسترسی داشته باشند.
میل کن دریای من. باز آمدم باز آمدم ای میل کن دریای من. باز آمدم باز آمدم ای جام و ای مینای من. باز آمدم باز آمدم اینک صدای پای من. اینک صدای پای من. باز آمدم باز آمدم باز آمدم باز آمدم. یک لحظه ساز خوش کنم، یک لحظه ساز خوش کنم، وانگه باز